مبحث تصوف، مرید و مراد.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. من بسیار عذرخواهی میکنم چون تهران نبودم و خیلی به عجله خود رو برسونم به تهران، خود دیر شد قضیه، انشاءالله خواهید بخشید. و بحثی که امروز قرار هست که اینجا طرح بشود، یکی از بحثایی است که در کتاب‌های متعدد و متنوع حضرات دربارش گفتگوی بسیار به عمل آمده و معتقدان به این رویه ها و این طریقت ها رو ملزم به قبول آن کرده اند. ابتداعاً چون ما از جلسه نخست این نشست و این محفل به این مطلب توجه کرده ایم و توجه داده ایم برادران و خواهران را که ما در این مجلس فرض را بران نهاده ایم که تنها طریقت حقه خدای سبحان طریقه حقه شیعه اثناعشریه است. این مطلب را به عنوان مفروض گرفتیم در این مجلس و اگر کسی هم علاقمند باشه به بحث در حباره همین زمینه هم سخن خواهیم گفت، ولی به هر حال مفروض ما در این مجلس اینه و بر این اساس امور را می سنجیم و بر این میزان امور را ما در وزن و در ترازو می نهیم. یعنی هر مسلم و هر مسلمانی ناگزیر است که کلام خدا را گردن بنهد و ما نیز آنچنی هستیم. جز این دو زمین و این دو مورد که ما حق چون و چرا نداریم، در آیات قرآن کریم هم به ما این گونه فرمان داده شده است. این آیه خیلی معروفی که شما به آن برخورد کرده اید و به آن توجه کرده اید، ما کان لمؤمنن لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. مرد مؤمن و زن مؤمنه ای را نرسد، نه مؤمن این اختیار را دارد و نه مؤمنه، که وقتی خدا و پیغمبر امری را کردند اینان در برابر خدا در برابر خدا و پیغمبر صاحب اختیار برای اظهار نظر باشند، یعنی باید تسلیم باشند و مطیع باشند. در آیه دیگر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه پیغمبر به شما امر فرمود براتون آورد بگیرید، گردن بگذارید و آنچه شما رو باز داشت از او پرهیز بکنید. و آیه معروفی که در سوره نساء همتونم باش آشنا هستید به شماره 58، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیرا. مؤمنان اطاعت کنید خدای را، اطاعت بدون قید و شرط، یعنی کلام خدا را اطاعت کنید، پیامبر را یعنی کلام پیامبر را، سنت رسول الله را، و اطاعت کنید از کسانی که اینان اولی الامرند که بنا بر بینش شیعی که تأیید میکند این بینش قرآن مقدس در آیات فراوانش، این اولی الامر عبارتند از جانشینان معصوم و منصوص من عند الله پیغمبر اکرم که 12 امام معصوم و پاک باشند. حالا اطاعت اینان رو چرا خدا بر ما واجب کرده است؟ بحثش بسیار بسیار آسانه. خدای سبحان که اطاعتش بر ما واجبه، برای که خالق ما هست، او ولی ما هست، او هر چیزی رو که در ما هست بهتر از خود ما میداند، لذا هر امری به ما بکنه مصلحت ما رو از خود ما بهتر میدانه. چرا اطاعت پیغمبر بر ما واجبه؟ برای که پیغمبر رو خدا مخصص به دو خصیصه کرده. پیغمبر دو ویژگی داره، یکی ویژگی مسئله عصمت پیغمبر اکرم است که مطلبی است که قرآن کریم با آن تصریح میکند و عقل هم با آن گردن مینهد، و مطلب دیگر علمی است که خدا به پیغمبر داده است و علمک ما لم تکن تعلم. قرآن میگه پیغمبر آن چرا نمیدانستی خدا به تو آموخت. پس مسئله عصمت و مسئله علم دو مسئله هستن که باعث شدن که خدای سبحان اطاعت پیغمبرش رو بر ما واجب بکنه. اولی الامر برای چی؟ اونا هم به همون دلیل، به همون دلیلی که اطاعت پیغمبر بر ما واجبه، اطاعت اولی الامر هم بر ما واجبه. چون او بحث مفصلی که الان جای طرحش نیست که این واو در اونجا چه نقشی بازی میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم چه واوی است اینجا، نقشش چیه؟ این بحثایی که حالا گفتم الان جاش نیست اینجا. به هر حال بنابر بینش شیعه صحیح که قرآن هم تأیید میکند آن را، عده‌ای که مشخصاً تعدادشان چند نفر است به عنوان جانشینان معصوم و منسوس من عند الله. این کلمه منسوس من عند الله رو در مد نظر داشته باشید، این حرف ماست، این شعار شیعه است، یعنی کسانی رو که خدا انتخاب کرده است و اونها مقام عصمت داده و علم الهی به اونها داده است، اطاعتشون رو هم بر ما واجب کرده. لذا تو سوره احزاب هم شما میخونید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا همش مؤیدات قرآنی داره که گفتم جای بحثش الان اینجا نیست. البته در طول تاریخ همه شما میدانید کتابای حدیثی پره، هم مال ما هم مال سنیا. شما در تاریخ حدیث سنیا با شخصی به نام ابو هریره برخورد میکنید. هره یعنی گربه، ابو هریره یعنی بابای گربه کوچیک، اینم لقبش. یه گربه داشته باش بازی میکرد، حالا اینش مهم نیست. و به نام شیخ المغیره در کتابا معروفه. مزرعه غذای خیلی خوشمزه بوده که معاویه می ساخته، و از مغز سر بوغلمون خوش اشتها هم بوده، از فنم که درست میکرده این غذا رو، سرخ میکرده در داخل روغن این مغز رو، بعدم بهش هم شکر، خدا قسمتتون کنه انشاءالله، چرا شما مؤمنان نخورید، به اون شکر و ادویه گوناگون اضافه میکرده. این غذای مورد علاقه معاویه بوده، به نام مزرعه اسمشه. این ابو هریره هم دلداده این قضا بوده. خلاصه یک آدم آسمونجل لات، از اصحاب صفه هم بوده. تمام مدتی که با پیغمبر این آدم همراه بوده یه سال هفت ماه، و این آدم با مدت مصاحبت یه سال هفت ماه با پیغمبر بیش از هفت هزار حدیث از پیغمبر نقل میکنه. خب معلومه داستان حدیث ها چه حدیثاییه. انقدر داستان حدیث سازی شیرین شده بود که حتی آشپز باشی هم فهمیده بود. عمری که هیچ سوادی هیچی نداشت، وقتی ابو هریره حرف میزد میگه قال رسول الله، میگه راستی فرمایش پیغمبر، یک کیسه خود کشته آوردی بیرون، میساخت حدیث میزد. جای بحث اونم گفتم نیستش. خب خیلی از احادیث اینجور، خیلی از این احادیث به ام المؤمنین عایشه متصل است و مرتبط است. حالا واقعا گفته نگفته اون محل تأمله. کعب الاحبارا حدیث بیان کردن، خیلی داز اسرائیلیات داخل اسلام شده. چجور در شیعه هم همینجور هست، در هر کتاب شیعه، ولی اصول کافی هم مشغول باشه. هر جا قال الباقر و قال الصادق آمد، قال ابو عبدالله علیه السلام که مراد امام صادقه، منوس امام صادق باشه که. خب این کار تخصصی به قول امروز کارشناسانه لازم داره. توجه فرمودید، خب در بین ما هم وارد شده با غمزه این نسبت به این گونه امور. احادیثی که منتسب باشه به اهل بیت عصمت و طهارت، اگر مسلم باشه مال اوناست، باید گردن بذاریم. دلالش هم عرض کردم براتون، چه چون هم علم دارن، علم الهی، و هم عصمت الهی، هر دوش خدا تضمینشون کرده. تازه حالا نگاه میکنید، جالبه، در میانه این بزرگوارانی که نام ائمه معصومین سلام الله علیهم بر آنها نهاده شده است که افتخار بشریتن، که هرگاه انسان به مطالب برخورد میکنه که افراد حتی در برابر اینانی که خدا اطاعتشون رو بر انسانها واجب کرده است میستادن، خیلی عجیبه. و این بزرگواران هم هیچ وقت اونا متعرض نمی شدن. به این مطلب خوب دقت داشته باشید، روش بخواییم بحث کنیم و برگردیم. یه داستان خیلی مفصل در اسلام هست، نه اسلام، مال همه ادیان هست، به نام قضا و قدر، که درستش قدر و قضا هست البته بنابر مبنای روایات. این چیال بماند، شخص خدمت مولا علی علیه السلام شرف یاب شد، اصلا یا امیر المؤمنین فما معنى القدر، این چیه معناش، قدر یعنی چی؟ چی امام فرمود؟ بحر عمیق فلا تلجو، دریای خیلی ژرفی است، وارد این بحث نمیخواد بشیم. خب کفایت میکنه کسی که علی رو به عنوان ولی الله، به عنوان ولی امر قبول داره، خب وقتی امام فرمود وارد نشه، باید وارد نشه. مجدد سوال کرد، یا امیرالمومنین فما معنى القدر؟ باز امام فرمود طریق مظلم فلا تسلکو، یا تسلکو، این راه خیلی راه تاریکیه، واردش نمیخواد بشی. باز دو سه نوبت این داستان تکرار میشه تا امام بالاخره بر مبنای درخواست این آدم جوابش رو میده. هیچ امام نگو خفه شو، من امامم، حرف میزنم، تو هم باید گوش بدی. او سوال میکرد، شاید شبون که او دانشمند رو پیدا کرده بود و میخواد از دانش این دانشمند حد اکثر استفاده رو بکنه توی مسئله خیلی قامز پیچیده. امام نفرمود حالا من چون امامم، من ولی نعمم، من ولی امرم، اطاعت من بر تو واجب است، پس خفقان بگیر. جواب داد، حتی انسان ها در برابر این بزرگانی که خدا تضمینشون کرده لما و بما میکردن، انقلت و لایقال داشتن، امام جواب میدادن، درست شو؟ و وقتی قرار بشه اینجور باشه، اون وقت وضع یک نفر شیعهی که با این مکتب بار آمده، مکتبی که به من میگه همه چیز رو بفهم در حد اندیشت، در حد شعورت، برو هیچ هم توقف نمیخواد بکنی، سوال کن، بحث بکن. جانم به قربان مولا علی علیه السلام، این انسانی که افتخار بشریته، این انسانی که اگر نبود به راستی به قول جرداق تاریخ چقدر کم و کسر داشت. کتاب قرآن را لگه میشه نگاه کنید شما، 10760 کلمه است، 10760 حکمت غیر نهج البلاغه، قرآن الحکم و درر الکلم، اونجا یک عبارتی داره آدم نگاه میکنه چی میدیده، چی میگفته. اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، یعنی میشین دیگه بحث کنید، اضربوا بزنید بعض الرأی به بعض، یعنی اندیشه ای را و تفکری را به تفکر و اندیشه دیگر، یتولد منه الصواب، عجیب است این کلام، یعنی از برد آرا و افکار و اندیشه ها چی درست میشه؟ صواب زایده میشه، صواب باسته، این درست. به قول ما در فارسی ضرب المثل میگیم تناب قاضی رفته خوشحال برمیگرده، با هم حرف بزنید، بحث بکنید. خب این مکتب به من اینجور آزاد فکری میده، در برابر امامش مردم وای میسادن باش بحث میکردن، چه برسه مردم دیگر. دانشمند خوب باشه، دانشمند است باشه، به پیغمبرش صریح میگه، این آیات دقت داشته باشید بهش،
قل هذهی سبیلی ادعو الله علی بصیره انا و من تبعنی. پیغمبر به مردم بگو راه من یه همچین راهیه، مردم رو میخوام دعوت کنم به این راه علی بصیره. بصیره یعنی بینایی درون، یعنی سینت روشن بشه، یعنی قلب دارام بشه. هر کسم که میاد دنبال من باید اینجور باشه، هم خودم اینجورم انا و من تبعنی و هر کس که دنبالم بیاد. راه انتخاب کردن اینجوریه، لذا به تو حق میدن در مجلس دانش بلند شو، در برابر دانشمند، در برابر استان و اساطین، در برابر فیلسوف بزرگ فایسا حرف بزن. چی گفته نزن؟ اونجایی که زبون من بریده است و باید ساکت بشم، که خیلی وقتا ساکتم نمیشم، مقابل امامه، مقابل پیغمبر، مقابل خداست. اینها رو شما زیاد هم در متون اسلامی میبینید، از قرآن و حدیث بیانیست، از امام صادق سلام الله علیه، بنیانگذار مکتب حقه جعفری، بیانیست عجیب غریب. مضمونش اینه: مراقب باشید داخل در دین میشوید، به رجال داخل نشوید، چون هر کس به وسیله رجال داخل دین شد، به وسیله رجال هم از دین خارج خواهد شد. خودتون تفکر و اندیشه و بحث و بررسی کنید، بگید در این دین فلانی بوده، فلانی بوده، فلانی بوده، فلانی بوده و از دین خوبیست وارد میشه. خب این فلانی و فلانی و فلانی که در این دین بودن، اگر بهمانی و ایکس و ایگره گذر از این دین رفتن بیرون، پس باید با اونا بری بیرون. میشه این دیگه. خودت وقتی آموختی که چی رو باید قبول داشته باشی، نه با آمدن کسانی به دین وارد میشی، نه با خروج عده از دین خارج میشی. این حق رو برای ما به عنوان حق ثابتی قرار دادن. به قول علی علیه السلام: خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونو نقاد الکلام. خیلی عجیب از این کلام. ممکنه گاهی آدمی که راست نمیره، کلام حقی از زبان او جاری شود، بیگیرو رو به سر وینگ خودش باطله، این کلام حقش رو زیر پا نگذار. گاهی ممکنه از کسی که حق راه میرود و درست راه میره، کلمه باطلی در بیاد. تو باید میزون داشته باشی، او باطل رو از او حق نمیخواد بگیری. کونو نقاد الکلام، یعنی سخن رو که میشنوید انتقادگر باشید، نقد کنید کلمات رو. خب این کلام عبارت اخرى آیه قرآن: فبشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که اول سخنم خواندم براتون. پیغمبر به بنده های من بشارت بده، اونایی که همه ی حرفا رو میشنون، بشنوید بشنوید، اما در مقام تبعیت و پذیرش بهترین آنها را میپذیرند و گردن مینهند. اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، صاحبان خرد همینانند. عرض کردم مضامین روایات بسیار زیاده. امام صادق علیه السلام تو اصول کافیه فرمود: دوست دارم با تازیانه بر سر شیعیانم و پیروانم بزنم تا در دین متفقه بشوند، یعنی دانشمند در دین بشن، از این و اون نگیرن، مخصوصا بحثای اصولی دین رو. و فروع انسان دنبال فقیه میره و دنبال مرجع متخصص، اونم تخصص مطرحه، دنبال او میره. تمام این بزرگواران مراجع فرمودن که با اصول دین تحقیقیه. من حق لمه و ممه دارم، من حق بحث و گفتگو دارم دوش. اینا شد. این یک زمینه بسیار بسیار کوتاه مختصر درباره اون خط مشی که شیعه یعنی فرد شی در انتخاب و اتخاذ راه خودش و مسیر خودش باید داشته باشد. بسیار مطلب زیادتر از اینه، متا وقت اینقدر نداریم ما. اما آنچه به نام تصوف معروفه، مع الاسف این که عرض میکنم با گفتگوهای بسیار زیاد با کسانی که معتقدن رفتن به هر حال به این رویه ها میل کردن و سر سپردن و به قول خودشون دستگیری شدن، با اونا صحبت های زیادی شده. تو بخوای به راه دین خدا بیای یا نیای، برای خدا به اندازه پشت ناخنی تأثیر نخواهد کرد، تفاوت نمیکنه. تو هستی که در برابر اعتقادت و عملت باید پاسخگوی خدا باشی، اگر نه همه هستی کافر بشوند، بر دامن کبریای او گرد نخواهد نشست. دویی تو این وسط یکی از مهمترین و اساسی ترین و اصیل ترین و اصلی ترین تعالی در میان فرق گوناگون صوفی سرسپردگی مطلقه، سرسپردگی مطلق، نه در برابر امام معصوم، نه نه در برابر پیغمبر، نه در برابر کسی که مثل خودشونه، به نام پیر دلیل، به نام پیر طریقت، به نام مرشد، به نام قطب. سکوت محض، سکوت محض. یه نمونش مجله ایست به نام مجله عرفان ایران، این در فرانسه چاپ می شده، متعلق است به طریقه ای که امروز به نام طریقه گنابادیه معروف است. البته سلسلش خیلی مفصل‌تر از این نامش، سلسله رضویه مرتضویه نعمت اللهیه سال علی شاهی گنابادیه، این حالا یه سلسله است. فعلا هم قطبشون در همین شهر تهران جناب آقای مجذوب علی شاه است که هر حال سوار است بر مرکب داره میتازه. قبل از آقای مجذوب علی شاه که قطب فعلی است، شخص به نام آقای محبوب علی شاه در مقام قطبیت بود که ایشون زیارت کرده، کارمند شرکت نفتی بود و بعدم الحمدلله از مسیر مریدای خیلی باصفا الحمدلله به خیلی چیزا رسیدش. اینم که نشسته اینجا اسمش رضا علی شاست، رضا علی شا بابای محبوب علی شا، قطب اسبقه. این مرده، اینم از دنیا رفته، فرن آقای مجذوب علی شا. خب در این شماره مخصوص عرفان ایران، این زمانی چاپ شده که رضا علی شا از دنیا رفته بوده، این در واقع سوکنامه است در رسا رضا علی شا. من میخونم رضا علی شاه این بزرگوار 43 کیلو وزنش، رو عرض کنم که قطر سیبیلش 10 سانتی متر. خب این راسته به این بعد چه اعتقادی من صوفی گناهبادی داشته باشم؟ میخونم براتون اینشو. او رفت، خب را بیامرزتش، آری در میان همه ناباوری ها او که خورشید بود رفت، او رفت همه چیز معنای خود را از دست داد و آسمان و زمین سیاه شد. آسمان و زمین سیاه شد در شهادت حضرت ابا عبدالله داریم روایت فراوان. حالا اینشون هم حتی یه ابا عبدالله دیگریست دیگه. آن کسی که بزرگترین بود رفت و رفتنش شیرازه همه چیز را پاشید. او خودش همه چیز بود و بی او همه چیز هیچ شد. همه دچار سردرگمی شدند چون سر همه او بود، او سرور همه بود، دل و جان همه بود. او همان هوایی بود که در ششا حرکت می کرد و خونی بود که در اندامها جریان داشت. او ضربان قلب همه بود، او که همیشه اسرار را می پوشید و به تصریح می فرمود که قطب هستی انسان کامل است و او انسان کامل بود. خب چالا جای امام زمان تو این وسط چی می شد؟ اگر رضا علیشه 43 کیلو گرمه بشه قطب هستی؟ توجه فرمودید؟ بلکه در سلسله کمالی کامل تر از او قابل تجسم نبوده. یعنی یه نفر گناه‌آبادی باید به این حرفا معتقد باشه که رضا علی شاه همون هوایی بوده که در ریا جریان داشته، همون خونی بوده است که در قلب او ضربان داشته و انبساط و انقباض و دیاستول و سیستول داشته. مثلا باز این باید اعتقاد نفر شخص گناه‌آبادی باشه. این با کدوم معیار دینی درست در میاد؟ یه آدمی که مسفنده است، همه آثارش هم بنده خوندم و تک تکش هم نقد میکنم. اینا برای چال میگم آخرش تا اینکه چرا بعد من در برابر این افراد این گونه باشم، چون همش به یه جا میرسه، بیشتر از یه جا نیستش. کتاب عرفان الحق محمد حسن صفی علی شای معروف، این خودش فرقه دیگری داره که از این فرقه جدا شده. صفی علی شای 4-5 کتاب داره کشینه، عرفان الحق در صفحه 15 کتاب عرفان الحق این بزرگوار چنین فرمودند: قطب مظهر ذات است و زبده ممکنات. مظهر ذات خداست، لنگر عرش است و داور فرش، به معنی علی است و به صورت ولی، به حقیقت غایب است و به ولایت نائب، ذاتش قائم است و لطفش دائم، به عنایت هادی است و به هدایت مهدی، به ظاهر خلق است و به باطن حق. ای وای وای وای، قیافه قیافه آدم میبینی این ظاهرشه، اما باطنش خود خداست نشسته اونجا. به جمال رهبر است و به جلال قلندر. قطب تو کی هستی؟ این گندگویا برای چی چیه؟ اینایی که در باری خودشون میگن مطمئن باشید با این که مدعی تشیعن در باری ائمه اینجور نمیگن، مطمئن باشید دروشو با همه آثاری که بنده خوندم. باز بریم سراغ کتابی که بهش زیاد مراجعه میکردیم، کتاب تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، جلد اول صفحه 230. توبه کار بعد از توبه باید پیرو و مطیع کسی شود که او را راهبری نماید و به اصطلاح صوفیه باید مرشدی انتخاب کند. البته حق این مطلب دراز است و ایشون نگفته، حالا میگیم اصلا اصل و ریشه حرفا به کجا برمیگرده. این مرشد به اسامی مختلف نامیده میشود، از قبیل پیر، ولی، شیخ و قط و دلیل راه، و شخصی است که تجربه و علم کافی دارد و خود به حق واصل شده است. بعد برید در برابرش و به عنوان شاگرد یک کلمه هم در برابرش سخن نگی. این وظیفته. اگر میخوای به حق واصل بشی بعد در مسیر وصول به حق دستت رو یک دستگیر میگیره. این دستگیر چیه؟ این نامه که گفتم براتون. حالا آیا این حرف بال این هاست؟ نه، شاید از بزرگترین کسانی که به این مطلب توجه پیدا کرده است جلال الدین مولوی صاحب کتاب مثنوی باشه. به این اشعار دقت بفرمایید. حالا من در خود مثنوی بحث فعلا نمیخوام بکنم، این که من به این بحث فعلی ماست چند شعر رو به عنوان شاهد مثال ذکر میکنم. پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. که وقت نگن که حالا هر زمانی یک ولی لازمه مراد از ولی امام معصومه، این نیست. هر زمان یک ولی لازمه.
این فرق هم نمی کنه این ولی چی باشه، چه از نسل عمر باشه چه از نسل علی ابن ابی طالب. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. حالا قدس شیر و سید کردن کار او، درستم میگه چون ماشاءالله میخورن چاق میشن. قدس شیر و سید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خار او. تا توانی در رضای قدس کوش، تا قوی گردد کند در سید جوش. چون برنجد بینوا گردند خلق، که از کف عقل از چندین رزق خلق. زان که جمله خلق باقی خار اوست، این نگهدار ار دل تو سیجوست. خلاصش اینه، اگر فرض بخواییم کنیم در قالب تمثیلی بگیم، قط یعنی شیر، کار قط چیه؟ سید کردنه. شیر رو نگذارید خودش بره سید بکنه، برای سید رو بیارید، درست شد؟ او وقتی سید رو خورد، هرچی بیشتر سید بخوره باقی مانده سیدش بیشتر میمونه، اون وقت شما بهتر میتونید بخورید. اول اوست، همه چی از آن اوست و همه چیز برای اوست. گفت پیغمبر علی را که علی، شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید. اعتمید پس ضرورت شعری شده اعتمید، یعنی اعتماده. اندرا در سایه نخل امید، تو با اینکه خودت پهلوانی پردلی، اما توی علی هم باید بری زیر سایه کسی به نام ولی آرام بگیری، دست باید به دست کسی گه بدی. حالا ممکن اینجا عنوان بشه که او کسی باید دست علی را بگیره پیغمبر ابن نداره، ولی به عنوان مثال والا داره علی ابن ابی طالب میگه، یعنی هر کسی در این دنیا راه میخواد بجوید باید یک نفر دست او را بگیرد، نام اون نفر در بالاترین مقامش خطبه. خب باز فرمودن کان دعای شیخ نی چون هر دعاست، فانی است و گفته او گفت خداست. آها، برو التماس دعا کن برای شیخت، برای پیرت، برای قطبت دعا بکنه، چون دعای او مثل هر دعای مردم عادی نیست، اصلا دعای دعای خود خداست. این مال جناب مولوی. اما حافظ، به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. اگر پیر مغان یعنی کسی رفتی سراغش، اختیار خودتو به دست او دادی، سجاده نماز خوندنت رو اگر عام کن به وسیله می رنگین رنگش بکنی، باید بکنی. تا این حد، تا این حد باید عرض کنم که مطیع باشی. به هر حال زیاد داری بخوام میگم خیلی میشه قضیهش. بریم خدمت بزرگوار دیگری که اسمش آقای دکتر جواد نوربخشه، کتابی که شاید چند بارم بهش توجه کرده باشی به نام 40 کلام و 30 پیام. ایشون رهبر طریقه نعمت اللهی فلا مسلم در لندن جا خوش کردن و از برکت هشم و کشک و یشم مریدای محترم داره اونجا قشنگ هر شب به ریاضت مشغول است. خب در صفحه 76 این کتاب ایشون فرمودن چون طالب طریقت پیر و مراد خود را یافت و تسلیم او شد، جای چون و چرا باقی نمیماند، زیرا پیر از اسراری آگاه است که مرید را آگاهی نیست. بنابراین اگر از پیر، خوب دقت رو بیده بارات، بنابراین اگر از پیر رفتاری سر بزند که موافق طبع او نیست، نباید سؤالی در ذهنش مطرح شود، باید ایمان داشته باشد که پیر بهتر از او میداند. همچنین مجاز نیست که پیر را امتحان کند تا رخنه در ارکان ارادت وی افتد. نکنه پیره بم سوال کنی بلد نباشه. اگه بلد نباشه ارکان ایمان خودت مختل میشه، ارادتت به پیر کم میشه. خب اگه کم شد چی میشه اون وقت؟ اون وقت سر از بار پیر باز میزنی، از یه بارش میبینی بیرون، یک نفر مریده چشم و گوش بسر از دست میده. اون وقت تو چی هستی؟ اگر زندگی خود شما رو حضرت آقای دکتر بخوایم از اول تا اون زمانی که در مقام قطبیت نشستی، الان 40 چند ساله کهشون قطبن، بیان بکنیم، اون وقت چیزی برای شما باقی نمیمونه که. لذا گفتن هرچه دیدی هیچ نگو، هر کاری میکنه ولو خلاف شرع بیان، ولو به دختر 18 سالم تجاوز کرد بود درست کارش. پیرمرد 70 ساله توجه فرمودید، این به خاطر اینه که اینا میدونن خودشون کیا هستن، که هر کاری ما کردیم خلاصه هیچ کس حرف نزنه. چرا؟ چون قرار باشه بخواد حرف بزنه، لما و به ما بگوید دیگه مریدی باقی نخواهد، مریدم باقی نماند اون وقت چه خواهد شد؟ دکونه ما دخته میشه. داستان ما چرا اینه؟ از یک فرقه ما در این مجلس نام نبردیم، حالا نام میبریم. اسم این فرقه فرقه اویسیه است. من الان بعد از انقلاب با یک نفر فقط از این را برخورد داشتم. قبل از انقلاب دم و دستگاه مفصل، اونایی که رفتند جاده قدیم کرج به قزوین رو، اول جاده قدیم کرج به قزوین یک خانقاه بسیار مجللی است، خانقاه مال اینا بود و پیر طریقت و قطبشونم شخص به نام صادق عنقا شون بودش، که وقتی انقلاب شد اینا به خاطر اینکه این پرونده ها بیفته رو و خلاصه خیلی چیزا فاش بشود فرار کردن رفتن، چون را با امریکا در اونجا توتن اختیار کرد و بعد همونجا مردش. باباش اسمش میر قطب الدین عنقا بود، که از او هم استفاده خواهیم کرد در کتابش به نام از جنین تا چنان. این کتاب است یکی از مریدان صادق عنقا نوشته، خانمی است به نام محرو امامزاده. پیر طریقت فرمود فلسفه‌های تخیلی جوابگوی خواسته های بشری نیست. خیلی خوب، آنی حرف بدی نیست. در صفحه 118 این کتاب به همین نامی که عرض کردم براتون، ایشون درباره خودش سخن میگه، آقای عنقا، صادق عنقا. البته بگم دربار پهلوی نوعا سرسپرده عنقا بودن، غلام رضای پهلوی از مریدای این بود، حالا چه ارتباطی بود و بماند دیگه ازش. کیم من عشقی از حد زمان بیش، ولی ناآشنا در خانه خیش. کیم من نقد صدها جوهر روح، به دریای الهی کشت نو. کیم من خلوت شب زنده داران، پریشانی به جمع بیقراران. کیم من آن که سالک هر سهرگاه، به حق از جلوه او میبرد راه. نور من و روشنایی من صادق عنقا، که از ترس انتقام این مردم فرار کردم و با آمریکا گریختم، آنچنانه که در دل شبها سالکینی که میخوام برن سوی خدا و سیر الالله رو آغاز بکنن، از پرتو نورانیت من راه رو پیدا میکنن. کیم من ندای حق در افلاک و زمینم، کمین قاکسار قطب دینم. واقعا آخه اینها رو با آنچه از اینها باقی مونده، اعمال، گفتار، مسائلی که براشون وجود داره، چطور میشه تطبیق این همه بلند پروازی و گندگویی ها؟ حالا شما سراسر کتاب بخونید، این محروی امامزاده که از مریدا اینه، این در مورد صادق عنقا تو این کتاب چیا میگه این خانم؟ اعتقادشو گفت و درست هم هسته. بابای آقای صادق عنقا به نام قطب الدین عنقا کتابی داره به نام از جنین تا جنان، کتاب بسیار سطحی، بسیار سبک، بسیار بی‌مغز. خوب بباند در صفحه 19 این کتاب، پاورقی صفحه 19، آقای میر قطب الدین عنقا یعنی قطب طریقه اویسیه این مطلب رو در مورد پیر و راهنما عنوان کرده. به نظر من محک اول و اساس اتصال باطن، باطن سالک به روحانیت پیر مراد و استاد کامل و مکمل است. فرد سالک یعنی فرد یه قدم تو راه تصوف میخواد بذاره، اولین کاری که انجام میده باید دست ارادت بسپرد، دست تواضع و خضوع و تسلیم محض رو بسپره به کی؟ به کسی که نامش پیره، تا به وسیله این دست دادن و به وسیله این تسلیم و انقیاد اون وقت بتونه راه حق رو طی کنه و برود. تمام این حرفا فقط یه جهت داره، جهت این است. یکی از دوستان محترم ما هم که جلسه قبل زیارتش نکردیم تشریف داشتن، به خاطر گل روی ایشون ما از این کتاب بخونیم. این کتاب مال شخصی است به نام عبدالقادر گیلانی. ایشون بنیانگذار سلسله قادریه هستند که اگر زنده ماندیم و عمری بودش و درباره فرقه های موجود در ایران صحبت کردیم، در مورد ایشون هم صحبت خواهیم کرد. کتاب ایشون همش عربیه، چون مال قرن پنجم ششم بوده، مال گیلان خودمونه که انجا از طرف عراق. کتاب الاوراد القادریه، سفینه القادریه، فتح الربانی، و این کتاب همون فتح الربانیه که بنده نوشتم چون ایران نبودش، برام از سوریه تهیه کردم آوردنش اینجا. کتاب همش به زبان عربی است. در صفحه 286 این کتاب ایشون چنین فرموده: ویلک ویلک تدعی ارادتی و تخبع مالک عنی کذبت فی دعواک. وای بر تو، وای بر تو، ادعا میکنی که مرید منی اما مالت تو از من پنهان میکنی. کذب تفی دعوای، دروغ بگی، اعتقاد دروغه، مالت به دست من. خلاصه تو بلد نیستی خرج کنی، من بلدم خرج کنم. المریدو لیس له قمیصن ولا امامتون ولا ذهبون ولا مالون بالاضافت الى شیخهی. کسی که مرید شد دیگه صاحب لباس نیست، امامه نباید داشته باشه، طلا نباید داشته باشه، مال نباید داشته باشه، اول باید تحویل آقای شیخ بده. آوری کلا او فهمیدی چه خبره. خب اگر تو قرار مدعی هستی که دنبال من داری میای، حواس جمع باشه، بعد حتما هرچی داری تحویل حرف آخر و اول زده. در صفحه 108 این کتاب فتح ربانی: والولیو یاکل به امر الله عز و جل والبدل الذی هو وزیر القوت یاکل به فعل الله عز و جل والقوت اکله و تصرفه که اکل نبی صلی الله تعالی علیه و سلم. عالم نمیگرد با تیر دمو. این که میگن ایشون شیعه بوده دروغ محضه، یک سنی متعصب درجه اول. خب و تصرفه کیف لا یکون کذالک و هو غلامه و نائبه و خلیفته فی امته، هو خلیفت الرسول خلیفت الله عز و جل. هادا قد چیه؟ قد او کسیست که به فرمان خدا میخورد. خیلی خوب، اکلش، خوردنش، تصرفش. مگر قرآن نمیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه؟ پیغمبر صاحب اختیار همه مؤمنانه، صاحب مال و جار مؤمنان. درست هم هست این قضیهش. ایشون میگه آقای عبدالقادر گیلانی فرمودن قطب مثل پیغمبره، اختیاری که قطب داره نسبت به مریدین همانند اختیاریست که پیغمبر نسبت به مؤمنان داره. چرا؟ چرا نداشته باشه؟ در حالی که قطب نایب پیغمبر در میان امته. حالا امام در این مسئله چی شد؟ فاتح امام بخواد بخونی بخون. اصرار اینه کسی به راهی برد و یا نرود، سخن بر سر آن نیست که کسی راه حق را طلب کند و طلب نکند. یه چیزی بهش اصرار داره انسان. اصرار این بنده ناچیز خدا اینه، هر کس هر راهی رو میخواد بره، سعی کند در قیامت در برابر خدا برای انتخاب و اتخاذ آن را دلیل داشته باشه. همین و همین، همین و همین. اگر دنبال عبدالقادر جیلانی قوس اعظم میروی، کتاباش رو بخون بعد برو. همین. دنبال علی ابن ابی طالب میخوای بری که جانم به قربان علی، با علی از مسیر آثار علی آشنا بشو، آنگاه برو. این معنی نیست که انسان ماتریالیست باشه، البته معنی است به این معنا که بدبخته، ولی اگه به راستی انتخاب کرده باشه، بررسی، تحقیق، نشستن، مذاکره کردن، مناظره کردن، همین امور رو معالا انتخاب کرده باشه، شاید خیلی مشکل نباشه در برابر خدای سبحان میتواند بگوید خدایا من تلاشمو کردم، من همتم رو به کار زدم، من از آنچه داشتم خوب در مسیر جستن حق استفاده کردم. این خیلی خوبه، این خوبه. و خدای سبحان وعده فرموده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که در مسیر حق تلاش بکنن، کوشش بکنن، عناد با حق نداشته باشن، لنهدینهم سبلنا، ما راه و راه‌های هدایتمون رو به اونها نشون میدیم، ارائه میکنیم این راه‌ها رو. خدا اینجور نیست که من در مسیر حق تلاش بکنم و حق رو من ارائه ندهد. اون چه مهم است اینه، هر کس هر مذهبی، هر آیین، هر مرامی، هر مسلکی، هر طریقتی رو میخواد بره، آگاه باشد و بعد برود. همین، بازی که نباشد. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مراقب باشید، میخواید سرسپرده کی بشید؟ میخواید برید و سالک بشوید نسبت به کدام شیخ طریقت و کدام پیر طریقت و کدام مراد؟ حواستون جمع باشه، بخوانید و بعد بروید. عرض کردم نه این مجلس مهم است به این اعتبارش، نه این دنیا مهمه. انسان باید پاسخش رو آماده کنه در برابر حضرت حق جل و علا. ممکنه همه ما نظر عمل مشکل داشته باشیم، خود بنده بیشتر از همه شما، اونجا شاید بسیاری از اعمال رو انشاءالله خدای متعال همان گونه که در قنوت نماز میخونیم الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدا از ما بگذره انشاءالله. ولی بحث اعتقاد غیر از اونه. چرا درباره اعتقاد صحیح بررسی نکردی؟ چرا از آنچه خدا به تو داده است استفاده نکردی و بهره نبردی؟ از عقل، از چراغ فروزنده و روشن و نورافکنی که خدا برای تشخیص راه صحیح از سقیم به تو عنایت کرده، چرا از او بهره نبردی؟ و بعد خواهیم گفت که در طریقت و در میان اصحاب تصوف تا چقدر به سر عقل کوبیدن. بحث جلسه بعد ما اگه زنده باشیم همین خواهد بود، چقدر عقل رو کوبیدن در حالی که قرآن و روایات اینقدر از عقل تجلیل میکنن. چرا؟ چون عقل نورافکن و راه نماست. این بحث و سخن و موضوع جلسه آینده ما خواهد بود انشاءالله. رضا باز هم عرض میکنم، آمدن کسی به راه یا نیامدنش در در خانه خدا هیچ تأثیر نخواهد گذاشت. برای خود او مؤثره، سعادت و شقاوت اوست. اون چه بشه در این رهگذر عمل کرد اینه، همان سخنی که خدا به پیامبرش فرمود که پیامبر به مردمان بفرماید قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من تبعنی. ببینیم، بشناسیم، بررسی کنیم و بعد انتخاب کنیم انشاءالله. خدای سبحان همه ما رو در مسیر حق، در مسیر جستن حق، در مسیر انتخاب حق یاری بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.